څخه شلول شوې ده. ورسپانه پوښتنه کوي د انګلستان پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر د ګوانتانامو زندان غندلی و. آیا د ګوردن براون حکومت به په خپلو اصولو ودرېږي او باګرام ته به په هماغه سترګه وګوري؟
د لویدیځو رسنیو د راپورونو لنډیز مو له جنقه الکوزي څخه واورېده. قدر من اورېدونکو، د سهارنۍ خبري مجله پښتو برخه یې پای ته ورسېده او دا دی په بله خبرونه کې جاوید نعیمي ستاسو کوربه دی. ترې واورئ چې تاسو ته یې څه راوړي دي.
تشکر تکل صاحب از شما. سلام و روز جمعه همهتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل است و من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز جمعه 5 ماه سرطان سال 1388 هجری شمسی است که برابر میشد با 26 ماه جون سال 2009 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. یک قماندان ارشد نیروهای ناتو در جنوب افغانستان میگوید با رسیدن سربازان بیشتر آمریکایی به منطقه در زودترین فرصت عملیات علیه طالبان شورشی در ولایت هلمند و قندهار شدت خواهد یافت. قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید سربازان آمریکایی باید روششان را تغییر بدهند و جان غیر نظامیان را حفظ کنند. دکتر عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفته است در صورت پیروزی در انتخابات برنامه‌های مشخصی را به هدف فراهم کردن زمینه‌های رشد زنان به اجرا می‌گذارد. یک عضو مشران و جرگه افغانستان گفته است تلاش‌ها به هدف مذاکره و تفاهم با مخالفین دولت ادامه دارد. پارلمان قرقیزستان توافقنامه بازنگه داشتن پایگاه هوایی مناس در آن کشور را تصویب کرد. میر حسین موسوی، نامزد معترض به نتایج انتخابات ایران، گفته است که دست از اعتصاب بر نمی دارد. قرار است تحولات اخیر ایران در رأس آجندای گفتگوهای امروز سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در ایتالیا قرار داشته باشد. و عملیات نظامی اردوی پاکستان علیه شورشیان در مناطق سوات، دیر و مالاکند همچنان ادامه دارد. همچنان در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که مایکل جکسون، ستاره موسیقی پاپ و رقص جهان، با عمر 50 سالگی در شهر لس آنجلس آمریکا جان سپرد. او در یکی از معروف‌ترین آهنگایش سایر تحولات از منطقه و جهان را هم برایتان داریم و ضمناً نگاه به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غرب خواهیم داشت و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. نخست با خبرها و گزارشها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. قماندان نیروهای ناتو در جنوب افغانستان میگوید نیروهای ناتو با رسیدن سربازان بیشتر آمریکایی به منطقه بیشتر از پیش تقویت شده و این نیروها در زودترین فرصت عملیات خود را علیه طالبان شورشی در ولایت هلمند و قندهار شدت میبخشند. تورن جنرال هالندی مارت دو کروف در یک تماس تلفنی از پایگاه قوای ناتو در قندهار با یک اجتماع خبری در مقر وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن گفت که با پیوستن سربازان تازه نفس آمریکایی با صفوف محاربه جنگ شدت خواهد یافت. اما او گفت به این باور است که نیروهای ناتو خواهند توانست که ابتکار عمل را از شورشیان به دست گیرند. او افزود که تخمیناً 10 تا 18 هزار از شورشیان طالب در جنوب افغانستان فعالیت می‌کنند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش می‌کند.
تورن جنرال مارت دو کورف به خبرنگاران گفت که ما به یک مرحله جدید عملیات خود داخل می‌شویم. او افزود که حوادث امنیتی در ولایات زابل و اورزگان نیز در این اواخر افزایش یافته است. جنرال دوکورف گفت که شورشان تا حد وادار ساخته شدند تا تلاش‌های خود را در قندهار و هلمند بیشتر تمرکز دهند. او گفت که ما در زودترین فرصت برای تحکیم امنیت در مناطق مرکزی و جنوبی هلمند عملیات مهمی را آغاز خواهیم کرد و وضع امنیتی قندهار را بهتر خواهیم ساخت. او افزود که ما ابتکار عمل را در دست خواهیم گرفت. تورن جنرال دوکروف گفت که عملیات جدید منجر به افزایش اعمال خشونتبار خواهد شد، اما هدف اصلی حمایت مردم در برابر شورشیان بوده، نه که تعقیب و قتل طالبان ترجیح داده شود. حکومت آمریکا به رهبری باراک اوباما افغانستان را در صدر اولویات نظامی خود قرار داده و شمار نیروهای خود در این کشور را تا پایان سال جاری دوچند ساخته به 68 هزار سرباز بالغ می سازد. آمریکا اعزام هزاران عسکر تازه نفس خود را به جنوب افغانستان که از مناطق بیشترین فعالیت های طالبان مسلح می باشد آغاز کرده است. نظامیان آمریکایی سعی دارند تا ابتکار عمل رسمی در این منطقه را در دست گیرند. امریکا در حال حاضر 57,000 عسکر در افغانستان دارد و در کنار این نیروها 32,000 عسکر کشورهای دیگر که عمدتاً عضو ناتو هستند در افغانستان حضور دارند. اما تورن جنرال دوکروف گفت که با اینکه قرار است عساکر بیشتر آمریکایی در تابستان سال جاری به افغانستان برسند، اما باز هم این تعداد کمتر از شمار عساکر است که از نقطه نظر تاریخی برای شکست شورشیان به آن ضرورت دیده می شود. او گفت که از لحاظ نظری عساکر ما هنوز هم کم هستند، با اینکه ما افزایش قابل ملاحظه نیروها را داریم، اما باز هم باید عملیات ضد شورش را در یک کشور انجام دهیم که مساحت آن 5 برابر هالند بوده و نیروهای محدودی دارد. جنرال دیکورف گفت که من فکر میکنم که با نیروهایی که اکنون ما داریم میتوانیم امنیت اکثریت مردم را تامین کنیم.
و در حالی که قمندان ارشد ناتو در جنوب افغانستان گفته است با رسیدن سربازان تازه آمریکایی عملیات علیه شورشیان در ولایت هلمند و قندهار شدت خواهد یافت، جنرال استنی مک‌کریستل قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید سربازان آمریکایی باید روششان را تغییر بدهند و جان غیر نظامیان را حفظ کنند. مک‌کریستل روی اظهارات رئیس جمهور کرزی که گویا تلفات افراد ملکی در افغانستان مردم را از دولت و نیروهای بین المللی روگردان میکند تاکید کرده است. او میگوید اگر نیروهای ناتو کار کنند که به مردم صدمه وارد شود، آنها را نسبت به خود بیگانه خواهند ساخت. این جنرال 4 ستاره آمریکایی تا حالا چندین بار از پالیسی جدید به منظور کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان سخن گفته است. جزئیات بیشتر در این مورد با قادر حبیب.
قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستل میگوید نیروهای بین المللی باید در افغانستان روششان را تغییر داده و به عوض آن که یک نیروی مهاجم باشند به حفاظت مردم ملکی در افغانستان اولویت دهند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا به جنرال مک‌کریستل برای بررسی همه‌جانبه ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان 2 ماه وقت داده است. در همین ارتباط وای از چند روز به این سو دیدارهای را از برخی از ولایات در شمال و جنوب افغانستان آغاز کرده است. جنرال مک‌کریستل روز چهارشنبه در قندهار گفت:
در حقیقت من اینجا آمده ام تا به قماندان های ما و همکاران افغان ما گوش دهم. این همه برخی از سفری است که در آن به سخنان دیگران گوش می دهم. یک چیزی که من در مورد آن به این افراد سخن می گویم راه های بهتر مبارزه با شورش است.
مک‌کریستل گفت اگر نیروهای ناتو کاری را کنند که به مردم صدمه مالی و یا جانی برسد، مردم را از خود بیگانه خواهند ساخت. این جنرال 4 ستاره آمریکایی گفت امیدوار است طرز تفکر جدید نظامی را در میان نیروهایش به وجود آورد که تاکیدان بر جلوگیری از تلفات افراد ملکی باشد. جنرال مک‌کریستل در جریان دیدار از هلمند، جایی که هزاران سرباز تازه نفس آمریکایی مستقر شدند، گفت نیروهای آمریکایی معمولاً برای جنگ آموزش دیدند، ولی آنچه باید کرد وارد کردن یک تغییر در سلوک آنان میباشد. او گفت چون اردوی آمریکا یک سازمان به حد بزرگ است، این پیغام باید بارها تکرار شود. جنرال مک‌کریستل گفت اگر کار کنید که به مردم صدمه برسد، آنها را از خود بیگانه خواهید ساخت. با گفته وی هدف عملیات هر قدری که نیک باشد ولی منجر به خسارات مالی و تلفات جانی مردم شود، این مسئله آنها را بر ضد دولت افغانستان و نیروهای بین المللی برمی انگیزد.
در مورد انتخابات چه می دانید؟
می فهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باش بر من رای می
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
ساعت 7:39 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و ادامه گزارش ها در مورد افغانستان. دکتر عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفته است در صورت پیروزی در انتخابات برنامه های مشخص را به هدف فراهم کردن زمینه های رشد زنان به اجرا میگذارد. شماره از زنان افغان دیروز در دیدار با آقای عبدالله خواسته ها و مشکلات فعلیشان را مطرح کردند. این اجتماع زنان میگویند که دیدارهای خود را با برخی از نامزدان دیگر انتخابات نیز ادامه میدهند. شرح بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
ده ها تن از زنان افغان از نهادهای مختلف در نشست با دکتر عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، به روز پنجشنبه در کابل نامه ای را که در برگیرنده خواستها و پیشنهادات زنان بود به وی سپردند. در این نامه بیشتر تاکید شده تا در تمام بخش‌های تشکیلات دولت آینده 30% سهم به زنان داده شود و در تصمیم گیری ها نیز شریک گردند. ملک قانع یکی از مسئولان شبکه زنان افغان گفت:
شبکه زنان افغان با تمام کاندیدان ریاست جمهوری بازدید نموده، پیشنهادهای زنان افغان را به آنها رسانیده و این را می‌خواهند بداند که کاندید محترم ریاست جمهوری در صورت موفقیتشان کدام روش‌ها را در راه بهبود وضع زنان افغان اتخاذ و عملی می‌نماید.
اما یکی از زنان دیگر اشتراک کننده گفت تصمیم گرفتند تا از میان 41 کاندید انتخابات ریاست جمهوری با سیتن آنان ببینند و به گفته وی به زودی با حامد کرزی و دکتر اشرف غنی احمدزی نیز ملاقات‌های مشابه را انجام می‌دهند. دکتر عبدالله عبدالله گفت پس از مطالعه همه جانبه نظرش را پیرامون این نامه ارائه خواهد کرد.
از لحاظ بعدی که من بر مردم ما مسپارم تنها برای زنهانی که یک زمینه سازی یا یک فرصت برای رشد سالم بیشتر از نیمه از بدنه جامعه ما را ما باید مساعد بسازیم و اشخاص مجموعه ها باید انتخاب خودم داشته باشند در مسائل مختلف.
سایر کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز میگویند برنامه‌های متعدد به منظور رشد اقتصادی مردم به خصوص زنان در اولویت کارهایشان قرار دارد.
گزارش بود در مورد دیدار گروهی از زنان افغان با دکتر عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. 55 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده است و رادیو آزادی در آستانه انتخابات برنامه‌های اختصاصی دارد. همچنان صحبت با نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز از رادیو آزادی نشر می‌شود و به همین سلسله در برنامه‌های امروز ما مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با هدایت امین ارسلا یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را فراموش نکنین.
چیزی که ما در آغاز شروع کردیم در شک نیست که پیشرفت‌های در افغانستان صورت گرفت، تحولات آمد که تحولات مثبت، لیکن متاسفانه در این دو نیم سال آخر مشکلات پیدا شد. یک رقم فکر کردیم که فقط ما راه خود گم کرده باشیم.
یادآور میشم که علاوه بر امواج رادیو آزادی در صفحه اینترنتی ما میتونین بیشتر درباره انتخابات بدانین و صفحه اختصاصی در مورد انتخابات در سایت ما موجود است. آدرس اینترنتی ما را به خاطر داشته باشین: www.azadiradio.com. و در حالی که تلاش‌ها برای بهبود وضعیت امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات ماه اسد در افغانستان ادامه دارد، یک عضو مشرون و جرگه که در عین حال در گروه مذاکره با مخالفین دولت عضویت دارد میگوید تلاش‌ها به هدف مذاکره و تفاهم با مخالفین دولت ادامه دارد. مولوی ارسلان رحمانی به روز پنج شنبه در کابل به خبرنگاران گفت اگرچه تا حالا این تلاش ها به کدام نتیجه مشخص نرسیده است، اما تلاش ها برای گفتگو با رهبران طالبان مسلح ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
مولوی ارسلان رحمانی عضو مشاوران جرگه افغانستان میگوید تلاش ها ادامه دارد تا قبل از فرا رسیدن انتخابات روی بعضی موضوعات با مخالفین دولت تفاهم صورت گیرد. رئیس کمیسیون دینی و فرهنگی مشاوران جرگه که در عین حال از مدت زیادی بدین سو به نمایندگی از حکومت در روند پیشبرد گفتگوها با مخالفین تلاش میکند، به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت سعی میگردد تا قبل از فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با مخالفین مسلح به توافقات دست یابند. مولوی رحمانی تصریح کرد که مذاکره با آن عده از مخالفین صورت خواهد گرفت که بتوانند به جنگ و خشونت ها در این کشور خاتمه بدهند.
کوشش مروانده چه خبات و دروازه نمخ کی قوت وانیو دوی تفاهم تسر
تلاش های ما ادامه دارد تا اگر بتوانیم قبل از زمان برگزاری انتخابات آنان را به یک تفاهم برسانیم و نتیجه این تفاهم جستجوی راههای حل به مشکلات امنیتی خواهد بود. با آنانی که قدرت و رهبری جنگ در دستشان است مذاکره می نماییم، نه با افراد عادی.
طالبان و مخالفین مسلح هر گونه مذاکره با دولت را رد کرده و گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون نشوند و در قانون اساسی تجدید نظر صورت نگیرد به هیچ وجه حاضر به مذاکره نخواهند بود. اما مولوی ارسلان رحمانی میگوید بعضی مسائل وجود دارد تا مذاکرات میان دولت و مخالفین بدون قید و شرط صورت گرفته و تفاهم به میان آید. این نخستین بار نیست که شایعات مبنی بر گفتگوی دولت افغانستان با مخالفین مسلح صورت می‌گیرد. قبلا نیز گزارشات وجود داشت که شماری از رهبران کشورهای عربی تلاش دارند تا در این مورد میان دولت و مخالفین میانجیگری نمایند، اما نتایج این شایعات نیز تا اکنون واضح نگردیده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات اتحادیه ملی کارگران افغانستان میگویند که در 98مین اجلاس بین المللی کار که در شهر ژنو سوئیس راه اندازی شده بود در مورد افغانستان بحث‌های زیاد صورت گرفته است. هیئت رهبری این اتحادیه به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که با بیشتر از 100 کشور توافق صورت گرفته که بر اساس آن به اتحادیه‌های کارگری در افغانستان کمک‌های صورت خواهد گرفت. در حال از این تلاش‌ها خبر داده می‌شود که از میزان بیکاری در افغانستان و عدم توجه به وضعیت زندگی کارگران شکایات زیاد وجود دارد. در مورد گزارش از کابل داریم.
هیئت رهبری اتحادیه ملی کارکنان افغانستان میگوید که این بار با دست پر از اجلاس بین المللی کار که در شهر ژنو سوئیس برگزار شده بود به کشور برگشتند. محمد آصف اسکریار منشی دارالانشای اتحادیه ملی کارکنان افغانستان به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که توافقات تازه‌ای با بیشتر از 100 کشور جهان صورت گرفته که به اساس آن کمک‌های تازه‌ای را در جهت بهبود وضعیت زندگی کارگران افغان دریافت خواهند کرد. وی گفت که یکی از بزرگترین اتحادیه‌های آلمان تعهد کرده است تا اتحادیه کارکنان افغانستان را در بخش تکنیکی و ساختار استراتژی کاری همکاری نماید.
اینا سخت ما را باید کمک بکنن از نگاه تکنیکی بر ساختن یک استراتژی کاری بعدی ما که اون دفتر این گفت است و یک انستیتوت ما تدریسی کردیم برای از اینا که برای تربیه کادر، برای آموزش کادر و برای تخصص دادن اینا که با همکاری وزارت کار امور اجتماعی با اقتصاد مردی شد.
به گفته هیئت رهبری اتحادیه ملی کارکنان افغانستان در این اجلاس که 20 روز ادامه یافت نمایندگان 183 کشور جهان اشتراک کرده بودند. عمدترین بحث‌ها در این اجلاس در مورد یافتن راه‌های بهتر رسیدگی به مشکلات کارگران و از بین بردن بیکاری در جهان بود. موضوع افغانستان یکی از اساسی ترین مسائل مورد بحث در اجلاس عمومی و جلسات گروهی بوده است. محمد ظاهر کارگر رئیس اتحادیه ملی کارکنان افغانستان گفت با وجود فعالیت واحدهای کار که در آن ده ها هزار کارگر در افغانستان سهیمند، فیصدی زیادی از مردم افغانستان هنوز هم از بیکاری رنج میبرند. کارگران افغانستان همواره شکایت دارند که با وضعیت زندگی آنان رسیدگی درستی صورت نمی گیرد و اتحادیه‌های واقعی کارگری در کشور نیز ایجاد نشدند تا از حقوق کارگران دفاع کرده بتوانند. اما حکومت افغانستان می گوید که برنامه‌های متعددی را به هدف از بین بردن بیکاری به اجرا گذاشته است.
یک قمندان ارشد نیروهای ناتو در جنوب افغانستان میگوید با رسیدن سربازان بیشتر آمریکایی به منطقه در زودترین فرصت عملیات علیه طالبان شورشی در ولایت هلمند و قندار شدت خواهد یافت. قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است سربازان آمریکایی باید روششان را تغییر بدهند و جان غیر نظامیان را حفظ کنند. دکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته است در صورت پیروزی در انتخابات برنامه‌های مشخص را به هدف فراهم کردن زمینه‌های رشد زنان به اجرا می‌گذارد. یک عضو مشران و جرگه افغانستان می‌گوید تلاش‌ها به هدف مذاکره و تفاهم با مخالفین مصالح دولت ادامه دارد. پارلمان قرقیزستان توافقنامه بازنگه داشتن پایگاه هوایی مناس در آن کشور را تصویب کرد. قرار است تحولات اخیر ایران در رأس آجندای گفتگوهای امروز سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان قرار داشته باشد. عملیات نظامی اردوی پاکستان علیه شورشیان در مناطق سواد، دیر و مالاکند همچنان ادامه دارد. و مایکل جکسون ستاره موسیقی پاپ و رقص جهان با عمر 50 سالگی در شهر لس آنجلس آمریکا جان سپرد. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین و حالا تحولات منطقه و جهان را با ایران آغاز میکنیم. میر حسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ایران گفته است که دست از اعتصاب بر نمی‌دارد. در صفحه اینترنتی آقای موسوی آمده است که وزارت داخله ایران شرایط را برای صدور مجوز جهت تجمع برای هواداران وی تعیین کرده است. در یک تحول دیگر رسانه‌های خبری ایران دیروز گفتند که 8 تن از ملیشه‌های بسیج در جریان تظاهرات با سلاح و چاقو کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. در کنار این از کشته شدن 17 تن از تظاهرکنندگان در جریان تظاهرات خبر داده شده، اما منابع مستقل این ارقام را تا هنوز تایید نکردند زیرا محدودیت‌های جدی برای خبرنگاران در این کشور وضع شده است. از جانب دیگر قرار است تحولات اخیر ایران در رأس آجندای گفتگوهای امروز سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان قرار داشته باشد. انتظار می رفت در این اجلاس 3 روزه که پنجشنبه در ایتالیا آغاز شد گفتگوها در عمدتاً روی مسائل افغانستان متمرکز باشد و به همین دلیل از کشورهای همسایه افغانستان نیز برای شرکت در اجلاس G8 دعوت شده بود. اما خشونت‌ها در ایران بر اجلاس وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان سایه افکند و ایران به موضوع عمده در این اجلاس مبدل شد، مخصوصا زمانی که مقامات ایرانی دعوتنامه اشتراک در این نشست را نادیده گرفتند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را امید مرزبان پیشکش میکند.
وزیر خارجه ایتالیا گفته بود بحث‌ها در اجلاس گروه 8 عمدتاً روی اوضاع در افغانستان و چالش‌هایی که جامعه جهانی برای برقراری ثبات در منطقه در پیش رو دارد متمرکز خواهند بود، اما چنین نشد. خشونت‌های پس از انتخابات ایران توجه اشتراک کنندگان این اجلاس را به خود جلب کرد و اکنون ایران موضوع عمده مورد بحث در نشست وزرای خارجه 8 کشور صنعتی جهان است. گزارشگر رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی در شهر تریستی ایتالیا است و اجلاس را از نزدیک تعقیب می‌کند.
لا ریپوبلیکا یک روزنامه پرخواننده در ایتالیا مطلب چاپ کرده است زیر عنوان تریستی جایست که در آن ایران در معرض قضاوت جامعه جهانی قرار میگیرد. بنان ایران به حیث عمدترین موضوع وارد بحث های اجلاس G8 شده است. حتی وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فارتینی گفته است ما نمیتوانیم از آنچه در ایران میگذرد چشم پوشی کنیم.
بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، روسیه و ایالات متحده آمریکا کشورهای عضو گروه 8 هستند. ایران، افغانستان، پاکستان، هند و چین هم برای اشتراک در این اجلاس دعوت شدند، اما ایران در این اجلاس شرکت نکرده است. به دنبال نارامی‌ها در این کشور، وزیر خارجه ایران منوچهر متکی گفت در نظر ندارد به ایتالیا سفر کند. در اعلامیه نشر شده سوی وزارت خارجه ایتالیا آمده است که وزیر خارجه فرانتینی گفته است از عدم اشتراک ایران در این اجلاس ناراحت است و ایران فرصت سهمگیری در پیشرفت‌های مثبت گروه 8 را از دست داد. گزارش ها همچنان می رسانند که اجلاس گروه 8 همچنان زمینه را برای دیپلمات های غربی مساعد می ساخت تا درباره برنامه های هسته ای تهران با دیپلمات های ایرانی سخن بگویند. تنش ها میان تهران و غرب پس از انتخابات 12 ماه جون در ایران شدت گرفتند.
عملیات نظامی اردوی پاکستان علیه شورشیان در مناطق سوات، دیر و مالاکند همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها یک قمندان طالبان در تحولات اخیر آن کشور کشته شده است. از جانب دیگر کار بازسازی جاده‌های عمومی در سوات از سوی اردوی پاکستان ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از پاکستان گزارش می‌دهد.
اداره خبررسانی اردوی پاکستان خبر می‌دهد که بر ضد شورشیان عملیات نظامی عساکر اردوی پاکستان در مناطق سوات، ملکند و دیر ادامه دارد. همچنین این اداره می‌رساند که در ظرف 24 ساعت گذشته در منطقه سوات 3 شورشی زنده و چنگ نیروهای حکومتی افتادند و در جنگ رویارویی 4 سرباز حکومتی نیز زخم برداشتند. در بین افراد دستگیر شده یک قمندان طالبان به نام محمد اقبال نیز شامل می‌باشد. اداره خبر رسانه اردوی پاکستان خبر می‌دهد که نیروهای حکومتی در مناطق آخوندکلی، پل گامون، بیدره، گری و وکیل آباد سوات عملیات تصفیوی را برا انداختند. همچنان این اداره خبر می‌دهد سرک عمومی بین ملکند، بریکوت، اودیگرام و بلوگرام توسط انجینیران بازسازی اردوی پاکستان اثر ترمیم می‌شود. اردوی پاکستان می‌گوید طالبان منطقه این سرک عمومی را تخریب نمودند که قبل از بازگشت مردم سوات این سرک باید اثر ترمیم شود. از سوی دیگر مطبوعات پاکستانی خبر گفتند که یک قمندان مهم جنگجویان سوات و معاون ملا فضل الله مولانا شادوران در جنگ رویارویی هلاک گردیده است، ولی این خبر تا به حال از طرف مقامات حکومتی پاکستان تصدیق نگردیده است. مولانا شادوران از جمله افراد مطلوب حکومت پاکستان به حساب می‌رفت که قیمت سر ویر حکومت پاکستان در حدود 20 میلیون کلدار تعیین نموده بود. مولانا شادوران در زمان حاکمیت طالبان در سوات مسئول رادیوی FM طالبان بوده و از طریق این رادیو پیهم اعلان نامهای افراد را می نمود که از طرف طالبان محکوم به سزای مرگ گردیده بودند.
مجله خبری رادیو آزادی
7:54 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مایکل جکسون ستاره موسیقی پاپ و رقص جهان و عمر 50 سالگی در شهر لس آنجلس آمریکا جان سپرد. بر اساس گزارش‌ها وی به روز پنج شنبه پس از یک مشکل قلبی به شفاخانه منتقل شده بود. تا حالا درباره چگونگی مرگ وی جزئیات بیشتر دادن نشده و قرار است معاینات طب عدلی روی جسد وی صورت گیرد. در حالی که لندن برای کنسرت ماه جولای مایکل جکسون آماده می‌شد، از مرگ وی خبر داده شده است. در کنار الویس پرسلی و گروه The Beatles، مایکل جکسون یکی از مشهورترین آوازخوانان جهان به حساب می آمد. جکسون در طول حیاتش آهنگ های زیاد ساخت و میلیون ها کپی آلبوم هایش به فروش رسید. تنها 40 میلیون کپی از دو آلبوم وی با نامهای بیرت و تریلر به فروش رسیدند که بزرگترین ریکارد فروش آهنگهای یک هنرمند در جهان به حساب می‌آید. مایکل جکسون به خاطر اتهامات چون تجاوز جنسی به یک کودک و شخصیت غیر عادیش، به خصوص آوردن تغییر فیزیکی در جنسیت خود، مورد انتقاد بسیاری ها قرار داشت. از مایکل جکسون 3 فرزند بر جا مانده است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. پارلمان قرقیزستان توافقنامه بازنگه داشتن پایگاه هوایی آمریکا در آن کشور را تصویب کرد. بر اساس این توافقنامه، واشنگتن بعد دسترسی محدود به پایگاه نظامی مناس به هدف انتقال تدارکات غیر نظامی به افغانستان ادامه خواهد داد. با این پیمان تازه، امیدواری‌های آمریکا به خاطر داشتن دسترسی مکمل به پایگاه مناس به نحو کاهش یافته است. اما یک مقام آمریکایی که از وی نام گرفتن نشده گفته است که این توافقنامه هنوز هم برای نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد که وسایل نظامی را مانند گذشته به افغانستان انتقال دهند. و اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دنیس روز نماینده سابق آمریکا در شرق میانه را در قصر سفید مقرر کرده تا به این ترتیب در پالیسی های آمریکا در امور شرق میانه، خلیج افغانستان، پاکستان و جنوب آسیا همکاری و نظارت کند. آقای روز امسال به حیث مشاور خاص در امور ایران در وزارت خارجه آمریکا کار میکرد. وی در اداره بیل کلینتون در دهه 90 میلادی به حیث دیپلمات خاص در امور مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین وظیفه داشت. قصر سفید گفته است که دنیس روز در مسئولیت تازه‌اش با مقامات ارشد روی چالش‌های عمده در پالیسی‌های خارجی آمریکا به شمول ایران و عراق کار خواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا در پایان خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات غرب. قادر حبیب نشریه ایروشیا ویو و روزنامه گاردینز را مرور کرده است.
نشریه ایروشیا ویو در شماره اخیر خود زیر عنوان افغان‌ها مبارزه قدرت در تهران را تعقیب می‌کنند مقاله ای را به نشر رسانیده که در بخش از آن می‌خوانیم: پس از انتخابات مورد نزاع در ایران، شاید برای افغان‌ها جالب‌تر از همه این بوده است که عکس العمل غرب در قبال مسئله ایران چی خواهد بود. نشریه می‌نویسد در حالی که بسیاری از مردم دور شدن جورج دبلیو بوش را از ریاست جمهوری آمریکا یک انکشاف مثبت می‌دانند، اما این حرف نیز در ذهنشان خطور می‌کند که آیا رئیس جمهور باراک اوباما خواهد توانست حیثیت آمریکا را در جهان اسلام اعاده کند؟ بناشته نشریه، پاسخ محتاطانه و سنجیده اوباما تا سخنرانیش در پانتون قاهره درباره ایران نشان دهنده آن است که میان غرب و جهان اسلام روابط واقعی ایجاد شده است. نشریه از قول نجیب الله منل، یک کارشناس افغان، می نویسد که می گوید چیزی که در ایران می گذرد آن بر سیاست افغانستان نیز تأثیر می گذارد. موسوی احتمالاً تلاش می کرد تا یک نوع تفاهم را میان آمریکا و ایران ایجاد کند و وی مانند احمدی نژاد بسیار افراطی نیست. با گفته منل، اگر موسوی به قدرت می رسید ممکن بود که ایران اینجا و آنجا از برخی از گروه های افراطی حمایت می کرد، اما مداخله آن مانند حال حاضر جدی نمی بود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مقاله زیر عنوان بگرام گوانتانامو جدید می نویسد از بدرفتاری با یک زندانی در بگرام می توان سوء رفتار با زندانیان در زندانهای آمریکا در نقاط مختلف جهان را سنجش کرد. روزنامه می نویسد ایالات متحده در بگرام یک زندان جدید را با هزینه 50 میلیون دلار اعمار می کند که در آن در کنار 600 زندانی موجود برای هزاران زندانی دیگر نیز محل نگهداری میسر می شود. گاردین می نویسد در زندان بگرام تنها زندانیان حبس نیستند که در افغانستان دستگیر شدند، بلکه زندانیان دیگر نقاط جهان نیز با آن انتقال یافتند. این روزنامه در ادامه می نویسد بگرام یک نسخه بد از زندان گوانتانامو است و حتی از زندان گوانتانامو بیشتر ارتباط آن از معیارهای مدنی قطع گردیده است. روزنامه می پرسد تونی بلر صدر اعظم بریتانیا زندان گوانتانامو را محکوم می کرد و آیا حکومت گوردن براون متکی بر اصول خود به زندان بگرام به همان چشم خواهد دید؟
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مطالب تهیه شده در این مجله خبری تقدیمتان شد. از همراهیتان با من و همکارانم تشکر. نشرات ما تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه دارد و حالا در یک ساعت دیگر احمد تکل میزبان شماست. خوش آمدین تکل سید.